بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه محمد. و علا اطرت طاهرین و لعن الدائم علا اعدائه مجمعین و الان الى لقاء یوم الدین آمین یا رب العالمین. و اما بعد، بحثی رو که دیشب عرض کردم این بود که ما نسبت به ذوات مقدسی معصومین اهل بیت پیغمبر پنج تکلیف داریم. این تکالیف هم در طول هم دیگر هستن، یعنی یکی مترتب بر دیگریه. تکلیف اول ما معرفته، شناخت پیدا کردن است. مبتنی بر شناخت پیدا کردن تکلیف دوم حاصل میشه، محبت و مودته. در حدیث قدسی هم همین معنا تأکید شده. حضرت حق میفرماید من عرفنی عشقنی، کسی که منو بشناسه عاشق من میشه. بنابراین محبت ورزیدن مبتنی بر معرفت. آنگاه بحث اطاعت است و بعد بحث ولایت و امامت است و بعد بحث شباهت است. ما در باب معرفت عرض می‌کردیم. معرفت یعنی شناخت. این شناخت واجب تکلیف، اگر نشد عقلا مذمت میکنن، عند الله عقاب وجود داره. آنگاه برای این معرفت به ذوات مقدسه ما عرض کردیم که آثاری وجود داره. یکی از آثارش اینه که اگر کسی عبادت انجام بدهه، اونم 100 سال، اونم در رکن و مقام، اونم دائمی، اما معرفت نداشته باشد، خداوند علی اعلی به او ثوابی رو اختصاص نمیده. وقت اینم بر اساس آیه قرآنه. قرآن کریم میفرماید من جا عبل حسنه، کسی که حسنه رو با خودش بیاره، نه کسی که حسنه رو انجام بده. نماز خوندن یه بحثه، این نماز رو بردن یه حرف دیگه است. اگر خدا بخواد محاسبه کنه باید نماز رو با خودت چیکار کنه؟ ببری. وقت بردن لازمش این است که معرفت داشته باشی. به همین دلیلی که او شاعر که خوبم گفته، به منکر علی بگو نماز خود چه فایده ای نداره، هیچ فایده ای نداره. در روایات که متن شدیدتر هم هست، بگید به کسی که اعتقاد به امامت 12 امام نداره، زنا ام صلا، بخواد زنا کنه بخواد نماز بکنه، هیچ فرق نیست، خداوند نداره، چون نمیپذیره. نه تنها نمیپذیرد، بلکه اگر کسی معرفت نداشته باشد، سقوط در جهنم پیدا میکنه. یعنی نه اینکه میگه آما نمیپذیریم، برو یه فکر برای خودت بکن. نه، فکری نیست، میگم بفهم جهنم. حدیثشو براتون بخونم. یاد دارم بهتون میگم که بدانید آقا معرفت پیدا کردن کار مهمیه. حالا گرچه شما ملت خیلی نازنین هستین، چون برای هیچی اهمیت قائل نیستین، من میگم مهمه که بلکه از جلسه رفتی بیرون شروع کنی. من دارم بهت میگم آخه این نماز خوندن رو نمیپذیرن بدون معرفت. تو دل به نماز خوش کردی، بدون معرفت نمیپذیرن. میگی من محبت دارم، میگم محبت مبتنی بر چیه؟ معرفت. و دفعه معرفت درست بشه و تو همین جلوش هستی. این جدی نگرفتن رو من دلیلش رو نمیدونم چیه. که اگر در همین جلسات سالی یه دونه حرف ما رو جدی گرفته بودی، الان سلمان فارسی بودی؟ بی برو برگرد. من شاید حرفم به حالت خنده در میاد، ولی این خنده واقعا خنده نیست، نه جدیه. دیگه نمیدونم چجوری باید بگم، من دیگه نمیدونم چجوری. صدیقه طاهره رو سر پل صراط اگر ملاقاتش کنم، میگم من کارم کرد، به گوش مردم حرفای شما رو رسوند. اما اینجا الان جدی گرفتن به خودشون برمیگرده. از امام صادق سوال کرد، یبن رسول الله صراط چیه؟ امام فرمودن هو طریق الى معرفت الله، صراط راهی است برای شناخت خدا. و هما صراطان، این دو تا راهه. صراط فی دنیا یه راهی است در دنیا، و صراط فی الاخره یک راهی است در آخرت. پس صراط به معنای راهی برای معرفت خدا، یکیش در دنیاست، یکیش در آخرت. و اما صراط الذی فی الدنیا، اما اون صراط دنیا چیه؟ فهو الامام المفترض الطاعه، اون امام که واجب الاطاعه هست. امام واجب الاطاعه یعنی چی؟ به شما یه امام دارید به نام امام جماعت، امام جماعت واجب الاطاعه هست یا نیست؟ بله؟ نیست. نهایت جایی که لازم باشه از او پیروی کرد در چی آقا؟ در نماز. تموم شد، رابطه دیگه بین افراد وجود. این منصب امام جماعت هم یک منصب امام حضرت صادق علیه السلام بفرمایند. فهوال امام المفتر از اتاقه، صراط در دنیا که شما را به معرفت خدا میرساند، امام نیست که واجب الاطاعه هست. من عرفه فی دنیا، کسی که امام واجب الاطاعه رو در دنیا بشناسه، وقت هدا به هدا و ازش تبعیت بکنه، به او اقتدا بکنه، بعد میرسه به صراط دوم. مره علی صراط الذی جسر جهنم، عبور خواهد کرد از اون صراطی که به عنوان پل است روی جهنم. حضرت صادق فرمود یه صراط در دنیاست، یه صراط در آخرت. صراط در دنیا امام معصومی که بایدش پیروی کنی، اگر از امام معصوم شناختیش پیروی کردی، امتداد این صراط در دنیا میشه صراط در آخرت. صراط در آخرت چیه؟ میگن یه پلیه که روی چی نصبش کردن؟ روی جهنم. پنج تا خصوصیت داره. خصوصیت اول، خب رفیق من، وقتی این پل رو روی جهنم نصب کردن، جهنم داغه، پس اون پلم چی آقا؟ بسیار سوزانه، چون حرارت از پایین میاد کجا؟ بالا. یک، دو، ادق من الشعر، از مو باریک تره، پس یکیش بسیار سوزانه، یکیش هم چه؟ بسیار باریک. و احد من السیف، از شمشیرم چی آقا؟ تیز داره. این هم سه تا. چهار، از لم من اللیل، از شب تاریک تره. پنجمی خصوصیتش چیه؟ ده از مزله، بسیار لغزانه. یعنی بند بازترین آدم هم باشی نمیتونه این رچی، باریکیش هم که بخواد چیکار، تاریکیش چیکار بکنیم؟ تاریکیش هم پشت سر بذاری، سوزان بودنش رو چیکار بخوای بکنی؟ سوزان بودنش هم پشت سر بذاری، تیز بودنش هم چیکار میکنی؟ باید چهار تا پونز بنداز زیر پا بگرد تو رو سرش رد شد. تیز بودنش هم رد کنی، لغزنده بودنش رو چیکار میکنی؟ چرخه در واقع از این زنجیر چرخ که نمیتونی بندازی دیگه رفیق، هم دیگه با لغزندگیش رد بشون با رد چی؟ ولی همه با رد شن. منطور میگه راه رد شدنش چیه؟ کسی که امام در دنیا رو شناخت، واجب الاطاعه و ازش پیروی کرد، مر علی الصراط الذی عبور خواهد کرد از اون پلی که هو جسر جهنم، پلیس که روی جهنم نصب کردن، فل آخره در روز قیامت. و من لم یعرف فی دنیا، اگر امام رو نشناخت، زلت قدمه عن الصراط فل آخره، این در روز قیامت از اون جسر که میخواد رد شه، از اون پر که میخواد رد شه، زلت لغزش پیدا میکنه. نه اینکه لغزش پیدا میکنه سکندری میخوره دوباره وای میسته، فترت دا فی نار جهنم، سقوط پیدا میکنه در آتش جهنم. این ملکی است که نماز خونده، روزه گرفته، جهاد رفته، هش به جا آورده، خمس شداده، همه کاراشو کرده، ولی گفته آقا ما نیازی به امام معصوم، عقل ما کارو انجام بده، برو تو عقلت کارو انجام بده، برو تو انجام بده. اساساً میگن اگر کسی به مقام معرفت امام نرسید، در زمره مؤمنین اصلا حسابش نمی‌کنه. لا یکون العبد مؤمنن، امام باقر علیه السلام فرمودن بندگان به مقام ایمان نمی‌رسند حتی یعرف الله و رسوله و الائمه کلهم، مگر اینکه به مقام شناخت خدا و پیغمبر خدا و ائمه اثناعشری برسد. و امام از زمانه، و هر کس امام دوره خودش رو چیا بشناس. من از شما آیان سوال بکنم، امام دوره شما کیه؟ کجاست؟ حتی تا تصویر ما از این امام غلطه. این حرف رو گوش بکن، این حرف جایی گیرت نمیاد. تصویر ما از امام زمان علیه السلام غلطه. ما فکر میکنیم ما هستیم و او نیست، لذا میگی بیا، در حالی که باید بدانی او هست و ما نیستیم، پس باید بری. این رفتنه رو بهش میگن سلوک و انتظار. ما فکر میکنیم اصالت مایی، ما حقیم، امام زمان بین ما نیست، بیابان یه جایی هست. خب آقا بیا، یا ابن رسول الله بیا. این معرفت غلطه. او هست و ما نیستیم، پس باید بریم. میدونستی تا حالا اینو؟ نه. چرا؟ چون اونم که بیخونی و سینه بزنی یبنه نه هستم مهدی بیا، مهدی بیا، آخرش هم میگی مهدی بیا. کجا بیا؟ اون که هست، تو هم بریم. دیدی و عرفت نداریم؟ تازه این ماهایی که مشکی بیپوشیم و عزاداری بکنیم و یبن الاسد، تازه ماها بیمعرفتیم. اونا که دیگه التماس دا فی امان الله. امام زمان اونو بشتاسیم. من سوال شما بکنم، این امام زمان وجود نازنین فرزند بزرگوار نرجس خاتون، اما چی میخواد؟ مطالبهش اما چی؟ میگه نماز بخونی؟ خب اینکه خدا گفته، خدا گفته نماز بخونی. ما اهل بیت رو دوست داشته باشیم. اینی که پیغمبر گفته. امام زمان چی از تو میخواد؟ نمیدونی. خب وقتی نمیدونی چی میخواد، چجوری میتونی باش ارتباط برقرار کنی؟ برقرار نمی کنی. فقط یه جا باش ارتباط برقرار کنی، مریضی باشه، چک برگشتی باشه. دختری رو بخوام، چهار ستون اهل بیت و همین دوزی که به این دختره برسی، اونجا دیدی امام زمان هم هست. عجب. بعد این بیمروتی نیست، قرار شد ما برای او کار بکنیم که همش اونا دارن برای ما. آقا چک رو درست کن، بچه رو درست کن، زندانی رو درست کن، اقتصاد رو درست کن، امنیت رو درست کن. پس ما چی کار باید بکنیم؟ همش که او باید انجام بده. که این مال تصویر غلط ماست. برای تصویرهای غلط چی کار میخواید بکنید؟ آقا من نمیخوام زحمت برای کسی درست بکنم، ولی رسالت جلسات به نظرم اینه. میخوام با جناب آقای بنی فاطمه بگم مثلا این کار بکنه، الحمدلله خوش اهل بلده، ولی باید در جلسات یه قطعه ای قرار بگیرد در رابطه با امام زمان شناسی. حالا قرآن میخونم بسیار کار عالی، حدیث کسا میخونم بسیار کار عالی، خودشون منبر میرن بسیار کار عالی، اما یه ده دیگم راجع به امام زمان صحبت بکنیم. آقای امام زمان چیه؟ این جاش تو جلسات ما کلن خالیه. میگه آقا بندگان، بندگان یعنی کسانی که عبادت میکنن به مقام ایمان نمیرسن مگر اینکه خدا رو بشناسن، پیغمبر رو بشناسن، ائمه اثناعشری رو بشناسن، امام دوره خودشون رو بشناسن و یرد الی امور رو به او ارجاع بدن و جوابی رو که او داد یسلم له تسلیم باشن. این که ارجاعش بدی، کارتو ارجاع بدی به امام زمان. آقا بخوام این شغل رو انتخاب بکنم، با زمین و زمان مشورت میکنی، بعدم میای پیش من استخاره میکنی، ولی نمیری ببینی که امام زمان از این کار راضی هست یا نه. یه بارم سوال نمیکنی این کاری که من میخوام بکنم امام زمان راضیه؟ میری خواستگاری دختر مردم یا دختر مردم، مثلا پسر مردم میاد خواستگاریش، همه چی رو میپرسه، اما اینکه این ازدواج با این آدم مرضی امام زمان علیه السلام هست یا نه سوال نمیکنه. آخه اصلا استخاره میکنه. به خاطری که ما برای امام زمان حقیقتی قائل نیستیم. در این زمینه آخرین حرفی رو که میزنم این است که خداوند علی اعلا در سوره مبارکه توبه برای اهل ایمان پنج نعمت رو میشوره، میگه ما پنج تا نعمت به اینا میدیم. وعد الله المؤمنین و المؤمنات، خداوند علی اعلا وعده داده است به مردان و زنان اهل ایمان. چی؟ یک، جنات تجری من تحتها الانهار، باغهایی که انقدر درختهای متراکم دارند شما نمیتونید کف رو ببینید. من تحت هل انهار، انهار از زیرش جریان داره. یک، یعنی باغ سرسبز. یه نمایی از اون باغ سبز، سرسبز همین جاده چالوس خودتونه، منتها یه مثل در واقع مثلا عرض بفرمید که یا حقیقتی وجود داره، یه چیزی پلاستیکی هم مثلا فرض کن، این پلاستیکی اون حقیقت است، جاده چالوس که تو برای اجاره هر تختش چقدر با پول بدیم. ولی اونجا جناته، یکی هم یه تخت نیست، باغهای متعدده. آه اینجور هم نیست که مثلا الان مثلا آب به کف رسیده باشه، انهار جریان دارد. یک. دو، خلود خالدین فیها. میری وقتی چالوس، اولین غمی که تو رو میگیره میگه دو ساعت بعد بلند شی. کوتاهه ولی میگه اونجا خالدین فیها، همیشگیه، بلند نمیشی. سه، و مساکن طیبه، خانه های بزرگ و دلپذیر، نه یه چیز 70 متری اونم یه ستون وسطش که نداری به کجا باید بری. دلپذیر، نگاه میکنی اصلا تموم نمیشه اتاقش، ایدازیه اتاقش، اونم مساکن، نه یه دونه با مسکنه خودش. بعد فی جنات عدن، در بهترین جا، کامرانیه نه جوادیه، یکی دوتا نه چند تا. من از موقعیت مکانی عرض کردم، از موقعیت ارزشی عرض کردم. بین جوادی و کامرانی از نظر ارزشی شخصیت ها تفاوتی نیست. آه بالاخره کامرانیه ظاهرا ملکاش گرونتره دیگه، ظاهرا اینجوری میگه آه شما دستون تو کار میدونید. این شد چند تا؟ این شد چهار تا. چند تا خصلت شد؟ جناتن، مساکن، خلود، اونم در چی ها؟ بهترین جا. بعد پنجمین ویژگی رو میفرماید و رضوان من الله و خوشنودی از ناحیه خدا. این پنجمین خصلت. بعد میفرماید اکبر و زالک، این رضوان بزرگترین نعمت الهیه. از ذالک و الفوز العظیم، همین رضوان الهی که خدا از آدم خوشنود باشه، این خودش بزرگترین نعمت الهیه. رضایت و خوشنودی خدا کجا حاصل میشه؟ قال الباهر علیه السلام ذروت الامر و سلامه، بالاترین و مرتفعترین امر دین و مفتاحه و کلید همه امور دینی و باب الاشیا، راه ورود به تمام حقایق، و رزل رحمان و خوشنودی خدا چی آقا؟ اطاعت للامام بعد معرفته، اطاعت کردن از امام بعد از شناخت اونه. یعنی معرفت رضوان الهی را می آورد، که رضوان الهی اکبر بزرگترین نعمت الهی در بهشت است. و ذالکه هو الفوز العظیم، رستگاری عظما همین رضوان الهی است. و امام باقر می فرماید این رضوان در اطاعت امام زمان علیه السلام شکل میگیرد. اطاعت بعد از چیه؟ معرفت. گفتم اولش معرفته، بعد محبته، بعدش اطاعته، بعدش امامته و بعدش شباهته. اینا طولی هم دیگه هستن. بنابراین اولین گام این است که ما معرفت پیدا کنیم. معرفت پیدا کردن دو تا راه داره. یه راهش این است که شما برید علم کلام بخونید. در علم کلام شما معرفت به امام پیدا میکنید. امام چه شخصیتی هست، چه منصبی هست، کسانی که این منصب رو دارن چه خصوصیت هایی دارن، هم ادله عقلی رو میارن و خیلی هم کار سختیه. عموما کسی در واقع دست به همچی کاری نمیزنه، مگر اینکه در واقع حوزه های علمیه یا در بعضی از رشته های دانشگاهی به این مطلب بپردازن. علم کلام، رسیدن به شناخت امام معصوم از طریق عقل. اما راه دومش راه نقل است و تاریخ، نقل است و تاریخ، روایات و ذکر تاریخ. چند کتاب تاریخی راجع به حضرت امیر المؤمنین علی علیه السلام خوندی. به حمد الله و المنه مردم ایران اصلا حوصله مطالعه ندارن، نیزی حوصله وجود نداره، از اولم نبوده ها. حالا با یه چیزی میگیم بعد ممکن است که مثلا بلشون اصلا نبخواهم بگیم بلشون، میگیم آبا و اجدادمون در مثلا فلان شب که همه دوره هم جمع میشدیم حافظ میخوندیم. آه چرا بی خودی حرف میزنیم؟ امروز کسی نبتونه حافظ بخونه؟ بابا بزرگ تو حافظ بخون؟ آخ تیراش کتاب حافظ چند جلده که بابا بزرگ تو داشته باشه بعد بگم ما دوره هم جمع میشدیم بخون؟ آه ولکن داره از دنباس دیگه با ما دیگه این بازی ها. اصلا این خصوصیت در ما هست، اهل مطالعه نیستیم. میدونی چرا؟ اینه، این مشکل اینه، این که اهل مطالعه نیستیم همه ما میدونیم. چرا؟ خوشو کتاب نبیخریم. اما چرا اهل کتاب نیستیم؟ این مهمه، برای که ما ایرانی ها هیچ مسئله نیست مگر اینکه بدانیم. الان همه آقای بنی فاطمه بگیم آقا اینجا برنامه ای کنم 10 تا نقشه مهندسی میگم بدونی که مهندس معمار بشی. شما ولنشو بگو من سرم درد میکنه 20 تا نسخه میام، استامینوفن بخور، ژلوفن بخور، زردچوبه بخور، گلگاو زبون بخور، چی بخور، از سنتی و اسلامی و صنعتی همش میام. اینو بهش میگن دانایی کل. ما ایرانی ها توهم دانستن همه چیزو داریم. داریم بگیم همه چیزو ما میدونیم، راجب سیاست، اقتصاد، فوتبال، پزشکی، معادلات خارجی، همه رو ما میدونیم، همه همونم میدونیم. مثلا شما میبینه یه وزیری رو گذاشتن شهر رو مثلا راهسازی، بعد همین رو دارن میکنن انرژی اتمی. این موری که ما همه رو میدونیم آخه هیچ ارتباطی هم به هم نداره. ناراحت نشیده وقتی ناراحت شدین؟ من عذرخواهی میکنم، ولی خب چیکار کنم؟ هست. بعد با خودم میگم که شهرسازی به انرژی اتمی چه ربطی داره؟ و به این نجازم که انرژی اتمی تو شهرها هستش تنهایش رو باشنم. ببخش ما رو خدایا، این دانایی کل ما رو کشته. بدم میاد این حرف رو بزنم، اما بعضی از دوستان من هستن میگن که ما در مثلا کشور خارجی هستیم اگر اظهار کنم سردرد دارم یه کسی قرص بده یارو محاکمه میکنه. میگن شما تخصص داشتی؟ اونجا خود دکترال هم نمیتونه مؤاخذه کنه. برش کنه آب به ما چه ربطه؟ خودشون میدونن دو اما بهتر. عرضم این است، برای رسیدن نیاز به کتاب خوندنه. چون دانای کل هستیم نمیخواد دیگه. حالا خاصه که دیگه معتادم شدید همتون، یعنی حرف بالای یه خط تو اصلا نمیپذیری توی این توییت ها و این حرف هم. یه خط بیشتر نبودش. اینا درد و سرزاست رفیقم. هندی ها خیلی مطالعه دارن، میزان مطالعهشون بالاست، اما روزنامه مطالعه میکنن. ایرانی هم که خب میزان مطالعهشون همین فضای مجازی، ولی اونا من نمیدونم چیکار میکنن. حالی خودشون، حالا کتاب که نمیخون ولی باید بخونیم بالاخره. یه جایی باید شروع کردیه بابا. به حضرت عباس ما همه چیز را نمیدانیم، همه چیز را همگان میدانن، همگان از مادر زاده نشون، ما نفرات زاده شدیم. هر کسی بود کتاب بخونه راجب امیرالمومنین، راجب از صدیق طاهر، راجب امام زمان، راجب امام سر، راجب امام صادق. نکته ای که هستش اینه، یکی از چیزهایی که در نقل وجود داره جامعه کبیر است. زیارت جامعه کبیره. آقا بگید چهر زیارت جامعه کبیره رو به خدا اگر بری تو زیر زمینم بخونی میارزم. یواش اگه کسی نفهمه که خدا نکرده هو کنه آو کتاب بخونه. بری تو زیر زمین مخفی مثل روزی یه صفحه رو بخونی. بالاخره کتاب 500 صفحه است دیگه، 5 میلیون صفحه که نیستش که تموم بشه. بعد از یه سال میفهمی که نگاهت به امام معصوم علیه السلام عوض شده. پس کتاب، کتاب‌های مذهبی در شناخت کمک میکنه و شرح زیارت جامعه در شناخت مقام امام کمک میکنه. اینا رو باید خوند آقا. والله معلوماتی که در فضای مجازی میاد انسان رو بی نیاز از مطالعه عمیق نمی کنه، مطالعه سطحی میشه، آدم رو بی نیاز نمی کنه. من نمیگم نباید، مثلا امکان نداشت گوش نمی کنه، برو نده، اما اون مطالعه، اون معلوماتی که میاد معلومات سطحی عمیق باید باشه. وقتی میخوای راجع به صدیقه طاهر صحبت بکنی پر حرف درست درمون زد. این که مادر خیلی خوبی بود، بچه هاش معتاد بودن که مادر خیلی خوب، بچهش امام حسنه، بچهش امام حسینه، یا مادر خیلی خوبی بود، همسر خیلی خوب، خب شوهرش علی ابن ابی طالب، میگه میشه با علی ابن ابی طالب بد بود. آه شب عروسی لباس عروسی رو انفاق کرد. اینا ممکنه برای یه عده خوب باشه، ولی برای اونا جز بدیهیاته. اینا ماها چون آدم های حسگرا هستیم همیشه دنبال این هستیم که یه چیزی کمیت داشته باشه، یعنی زیاد باشه. مثلا بابا 3 تا نون 5 تا نون در راه خدا دادن سوره اومده، 1 دونه انگشتر در راه خدا داده آیه نازل شده. این مولا عدم شناخت ما نسبت اون هست. بگو کار باید زیاد باشه. یک کسی راجب از زهرا به نام این آقای حسن بصری که اول دشمن امیر المومنین علی علیه السلام، من نمیدونم که چرا هر کی دشمن علی ابن ابی طالب میشه سرسلسله تصوف، خیلی بهش اعتقاد دارم این آدم. این آدم اومده از زهرا تعریف کرده، چی گفته؟ میخوام بگم جامعه کبیره باید خون تا فهمید حضرت زهرا کجای عالمه، نه این حرفای سطحی. میگه به این که ما کان فی هذه الامه اعبد من فاطمه، من در امت اسلامی عابدتر از فاطمه ندیدم. کانت تقوم حتی تورم قدما، اینقدر در محراب عبادت می ایستاد که پاهاش ورم می کرد. این تعریف از زهراست. همون چیزی که میگه لباس شب عروسی دار. بابا اینا برای من و تو حرفه، برای از زهرا که حرفی نیست. چون ما آدم های مادیگرای هستی فکر کنیم چون زیاد می ایستاده پاش ورم می کرده عبده، در حالی که گرچه ممکنه وقتم بگذره اما این داستان رو، این قطعه رو باید به پایان برسونم. یک عبادت حضرت زهرا، یه عبادت حضرت زهرا، یه خدا راجع به اون یه عبادت حضرت زهرا صحبت بکنم. عبادت معروف حضرت زهرا چیه؟ تسبیح فاطمه. این عبادت، این عبادت، همین یه دونه رو من براتون بگم، 2-3 تا روایت بخونم. انا ابی جعفر امام باقر علیه السلام، ما عبد الله به شیء من التمجید افضل من تسبیح فاطمه. خداوند به هیچ عبادتی مانند تسبیح فاطمه زهرا عبادت نشده است. ولو کان شیئن افضل من، اگر از تسبیح فاطمه زهرا چیزی مهمتر بود، لنهله رسول الله فاطمه، حتما حضرت رسول اکرم به فاطمه عنایت می‌کرد، گفت فاطمه چه این کارو بکن، چون تسبیح فاطمه زهرا رو رسول الله به فاطمه زهرا داده. یک، اگر چیزی مهمتر از تسبیح بود او رو میداد. دو، یه عبادت حضرت زهراست که میگه خدا به چیزی معادل این بندگی نشده است و تو بعد از نمازات نمیگی، چو کار داری. ما بیکارا میگیم. ثمره این تسبیح چیه؟ ان صادق علیه السلام من سبح تسبیح فاطمه فی دبر المکتوبه من قبل ان یبسط رجله. هر کسی بعد از نماز واجب، قبل از این که جا به جا بشه، یعنی پاهاش هم از حالت تشهد خارج بکنه، تسبیح حضرت زهرا بگوید، امام صادق میفرماید اوجب الله له الجنه، خدا بهشت رو برش واجب. ارزش این عبادت نزد رهبران آسمانی ما چیه؟ امام صادق علیه السلام میفرماید تسبیح و فاطمه فی دبر کل صلات احب الی من صلات الف رکعه فی کل یوم. یه تسبیح فاطمه زهرا بعد از نماز واجب نزد من امام صادق از هزار رکعت نماز در یک شبانه روز بالاتره. تو میتونی یک شبانه روز هزار رکعت نماز مستحبی بخونی؟ والله نمیتونی. میگه یه تسبیحش از این بالاتره. جنبه درمانی داره تسبیح حضرت زهرا، جنبه درمانی داره. راوی میگه رفت در خدمت حضرت صادق علیه السلام، شکوت الی ابی عبدالله ثقلا فی اذنی، آه گوشم ضعیف شده چی کار بکنم؟ علیک به تسبیح فاطمه علیه السلام. برای ضعف گوش میگه تسبیح فاطمه زهرا، برای نازایی نگفته ها، برای درد چشم و اینا نگفته ها. گوش حواست باشه، ضعف گوش. وقت ثمره عبادت حضرت زهرا رو بگم چیه؟ این خاتون که این عبادت رو داره از رسول الله. اما ابنتی فاطمه، اما دخترم فاطمه، ثمره عبادتش چیه؟ متا قامت فی محرابها بین یدی ربها جل جلاله، هرگاه در مقابل خداوند در محراب عبادتش به بندگی میستاد، زهر نور حال ملائکت سما، نور حضرت زهرا ملکوت رو روشن میکرد. کما یزهر نور الکواکب لأهل الارض، همچنان که ستاره ها نورش زمین رو روشن میکنه، نور عبادت حضرت زهرا ملکوت رو روشن. و یقول الله عز و جل ملائکتی، و خداوند علی اعلا به ملائکهش می فرماید یا ملائکتی انظروا الی امتی، نگاه بکنید به کنیز من فاطمه، کنیزم فاطمه، سیدت امائی، سرور کنیزان من، قائمتن بین یدی، در مقابل من ایستاده، ترتعد و فرائسها من خیفتی، استخوانهای بدنش از ترس من به لرزه در آمده، و قد اقبلت به قلبها علی عبادتی، با تمام وجود من داره میپرسته. میدونید ثمره این عبادتش چیه؟ آشهدکم، شماها رو شاهد میگیرم ای ملائکه الهی، انی قد آمنتم شیعتها من النار. من شیعیانشو به پاس این عبادت از جهنم برگه امان بهشون دادم. فاطمه تو عبادت کردی و ما را از جهنم نجات دادی. اینه فاطمه، اینه مادر خوب و همسر خوب. یه عبادتش ضامن رهایی من و تو از جهنم. جفا کردید رفتید در خونش. اگر میرفتیدم کاش برا بوسیدن آستانه یه در میرفتید. خیلی جفا کرد. امام مجتبی علیه السلام میفرماید من دستم تو دست مادرم بود. با مادرم رفتیم پیش خلیفه اول در مسجد، مادرم اونجا صحبت کرد مفصل. خلیفه متقاعد شد که نامه ای رو بنویسد مبنی بر این که فدک رو به فاطمه برگردونید. برگردوندند و حضرت زهرا شادمان، اولین حق شوهرم رو گرفتم، حالا دومیشم میگیرم، حالا دومیشم میگیرم. با هم اومدن توی کوچه، من نمیدونم اون نفر دوم رو کی خبر کرد. من روزه هام همینه، تکراریه، میدونی کسایی که با من سر کله میزنن من روزه جدید ندارم. شعر میشه جدید باشه اما روزه نمیشه جدید باشه. من نمیدونم کی اون رو خبر کرد اما اومد تو کوچه. فاطمه چی دستته؟ فرمود حقمه، او بده. فرمود حقمه، نمیدم مگه به زور بگیری. فاطمه این فرمایشو کرد که بره، اما آدم بی حیایی. امام مجتبی میگه مادرم که این حرفو زد، اون نفر یه قدم اومد جلو، مادر من رفت عقب. جوری شد که اومد جلو، مادر من به دیوار خورد. دیگه راه پس و پیش نده. او وقت چنان دستشو بلند کرد، به صورت مادرم زد. امام مجتبی میگه اگه من نبودم مادرم راه خونه رو گم کرد.